Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام. به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و شما قراره توی این قسمت داستان سومین مثلث این پادکست رو بشنوید. توی هر قسمت از این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که به صورت داوطلبانه خواستن که داستان آزار جنسی که توی زندگی براشون اتفاق افتاده به علاوه تمام حس‌ها و تجربه‌های قبل و یا بعد از اون اتفاق رو بازگو کنن. هدف اصلی این پادکست شنیده شدن هرچه بیشتر داستان‌های متفاوته. یه وقتایی توی داستان این آدما میتونیم یه سری نقاط اشتراک پیدا کنیم، خیلی وقتا هم نقاط متضاد. مثلا اگه داستان مثلث اول و دوم رو شنیده باشین، توی مثلث اول کسی که آزار دیده بعد از اون اتفاق به شدت نیازمند رابطه جنسی شده، یعنی به قول خودش هایپرسکشوال شده، در حالی که قبل از اون اتفاق اینطوری نبوده. اما مثلا داستان مثلث دوم کاملا متفاوت بود و اون کسی که آزار دیده به شدت حتی هنوز بعد این همه سال از یه تماس ساده فیزیکی با آدم ها هم ترس داره. در واقع هسته مرکزی این پادکست اینه که ما نمیتونیم برای تجربه های متفاوتی که آدم ها از یک تراما دارن قانون مشخصی بنویسیم یا توی ذهنمون اون قانون رو قابل استناد و تعمیم دادن بدونیم. برای همینه که هرچی بیشتر داستانها رو بشنویم، با اینکه میدونم حتما شنیدنشون کار آسونی نیست، اما اینطوری حداقل میتونیم به عنوان یک فرد توی جامعه که نقشای مختلفی میتونه داشته باشه، مثلا میتونیم والدین باشیم، همسر باشیم، پارتنر باشیم، دوست و یا هر نسبت دیگه‌ای با اون آدمی که این آزار رو دیده داشته باشیم یا ممکنه که در آینده این آزار رو ببینه، بهتر و بیشتر درکش کنیم و بتونیم کنارش باشیم. جدا از این که به مرور بیان این داستان‌ها باعث میشه که درک بیشتری توی خودمون ایجاد بشه برای رفتار با اطرافیانمون، یه خوبی دیگه ای هم که داره اینه که کمک میکنه به شکستن تابوی آزار جنسی، فرهنگ تجاوز و هر چیزی که باعث میشه آدم هایی که این آزار رو تجربه کردن برای بازگو کردنش خیلی خیلی مشکل داشته باشن یا خجالت بکشن و یا حتی احساس شرم کنن. شما میتونین با به اشتراک گذاشتن این پادکست با اطرافیانتون و حالا کسایی که فکر میکنین شنیدن این پادکست میتونه براشون مفید باشه، مثل پدر مادرهای جوون که بچه های حالا کوچیک یا نوجوان دارن یا افرادی که این تجربه رو داشتن یا افرادی که افراد نزدیک زندگیشون این تجربه رو داشتن و به نوعی دچار مشکل هستن از این بابت، شاید شنیده شدن این داستانا توسط اون آدم‌ها بتونه یه کمکی باشه برای اینکه بهتر و راحت‌تر کنار بیان با زندگیشون و یا حتی آموزش بدن به فرزنداشون یا به نزدیکاشون. اگر هم تجربه آزار جنسی دارید و دوست دارین توی این پادکست از تجربتون بگین، من منتظر گرفتن ایمیل از شما هستم. ایمیلمونم هست radiomuthallas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. سومین مثلث این پادکست داستان دختریه که از سن 4-5 سالگی تا 18 سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته. بریم که داستانش رو از زبون خودش بشنویم.
من 24 سالمه و چند وقت دیگه وارد 25 سال میشم. اولین تجربه تعرض جنسی رو 2 آبان سال 78 تجربه کردم. چرا دقیقش یادم، اون موقع که من یه بچه 4-5 ساله بودم، چرا باید من انقدر تا این تاریخ دقیقا یادم باشه؟ به خاطر اینکه اون تایم بود که خواهر کوچیکتر من به دنیا اومد و خب شرایط ما جوری نبود که من بخوام تنها بمونم و منو فرستادن خونه عمم. یه پسر 12 سال از من بزرگتر داشت، متولد 1360، که منو برد توی اتاق و خب شلوارشو کشید پایین و من تنها چیزی که توی اون زمان میدونستم و بلد بودم این بود که من قرار نیستش که قسمت شخصی کسی رو ببینم، یعنی حالا اون پارتی که جنیتال پارت هر کس رو من یاد گرفته بودم که مخصوص خودمه و نباید ببینم و نبایدم اجازه بدم کسی برای من رو ببینم. و خب یه ذره اصرار کرد و اینا. من یه بچه کوچیک بودم، چیزی نمیفهمیدم، فقط بهش گفتم برو ولم کن و اومدم از اتاق سر و سینه بیرون. داستان گذشت، فکر میکنم کلاس اول دبستان بودم، ما یه مسافرت رفته بودیم اصفهان و یه پسر خاله داشتم متولد 68 و هنوزم دارم این درمقه. ایشون شروع کرد با من به ور رفتن. باز هم من اونجا هیچ چیزی نمیدونستم و فقط اینو میدونستم که کسی حق نداره به من دست بزنه، یعنی به اون قسمت من کسی قرار نیست دست بزنه. و این داستان هی تکرار شد توسط افراد مختلف تو سنین کم تا سن 8 سالگی. سن 8 سالگی بدترین تجربه زندگی من بود. دایم تازه فوت کرده بود، مامانم حال و حوصله خوبی نداشت، یه مش بچه هم سن و سال، حالا یکی بزرگتر کوچیکتر با هم یه جا بودیم. روز 40 دایم بود، من و پسر خالم همونی که 7 سالم بود توی خونهشون اون کار رو کرد، برد توی دستشوی و شلوارش رو کشید پایین و منو اجبارم میکرد که آلت تناسلیش رو بخورم و من جیغ زدم و اومدم بیرون از دستشویی. کسی از این ماجرا خبردار نشد و بعدش منو کشید کنار به حقوق، اگه به کسی چیزی بگی به مامانت میگم مامانت میکشدت. متاسفانه توی خانه ما یه جوی حکفرماست همیشه که یه ترس خیلی بزرگی ما از بچگی از مامانمون داشتیم. من هم خواهر کوچیکترم. خب حاضر بودیم بمیریم ولی اشتباهات یا کاری که میکنیم مامانه متوجه نشه و همین مسئله باز شدش که من چیزی نگم و هر سری که این و افراد دیگه که ایشون حالا به سمت من پوش میگرد، اون یکی به سر خالم به سر داریم، هر کاری میخواستم انجام بدم و این اتفاقات مدام و مدام و مدام تکرار میشد تا جایی که یک بار اول راهنمایی بودم، اومده بودیم مسافرت، خونه یکی از بستگان، یک پسرخاله دیگه هم که سن خیلی زیادی داشت، انگار هم سن سال مادرم بود و مجرد بود، کنار من دراز کشیده بود، فیلم گذاشته بود، پدرم پایین پای ما خواب بود، مادرم تو اتاق خوابیده بود، فیلم سالاد فصل بود. من از این فیلم متنفرم و این آدم شروع کرد با من برفتم. یک لحظه نفسم دیگه بالا نیمد، تمام بدنم خوش شده بود، یخ کرده بود و دیگه نمیتونستم تلفن بخورم و اون لحظه هم باز هم نتونستم کاری بکنم، نه جیغ تونستم بزنم، نه خودم بکشم کنار، نه چیز دیگه. و شاید باورتون نشه، هر موقع هنوزم که هنوز وقتی به اون صحنه فکر میکنم، یعنی تمام اون کودکی، حالا از 4-5 سالگی تا 7-8 سالگی به یه طرف، اون شب یه داستان خیلی جدا داشت واسه من که انگار که روح من آزرده شده بود از اون اتفاق. و تا مدت ها وقتی بهش فکر می کردم یه حال عجیبی به هم دست می داد، یعنی همه متوجه می شدن که یه هایی من حالم بد شده، فشارم می افتاد، رنگم می پرید و خب خیلی اتفاقهای دیگه. و از اون آدم به شدت من دوری می کردم و همشه اون رو چرا از فلنده دوری می کنید؟ بهش بودم خوشم نمی دادش، آدم خوبی نیست. خب ما نقل مکان کردیم، اومدیم تهران از شهرستان و خب ما این فامیل و خانواده خیلی کمتر بود و این یه ذره بهتر شد اوضاع برای من، یعنی از این آدم ها دور بودم. تا اینکه یه سال محرم بود ما رفتیم دوباره شهرستان، من روی مبل وسط حال خوابیده بودم، حتی اول 4-5 نفر دیگه تو اون حال خوابیده بودم. 18 سالم بود و پسرخالم اومد بالا سرم و بیدارم کرد از خواب، شوکه شده بودم، اصلا نمیدونستم اون لحظه باید چی کار بکنم. فقط بهش گفتم که اگه این دفعه من دست بزنی گیر میزنم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. و ترسید و رفت، ولی باز هم تمام اون حسا، این که نمیتونستم هیچ کاری بکنم، یعنی اصلا تنها کاری که فکر میکنم تونستم بکنم این بود که فقط اون احساسم رو انتقال بش بدم که من دیگه نمیخوام مورد آزار و اذیت شماها قرار بگیرم و دیگه بسه، یعنی دیگه به یه جایی رسیده بودم که میخواستم بیان کنم دیگه بسه، من نمیتونم، خسته شدم از اینکه هر کی میاد به من دست بزنه و من توانایی اینو ندارم که صحبت بکنم و به کسی بگم. حالا خیلی بد بود، یعنی توی بحران شدیدی بودم. خب کنکور رو داده بودم، اومده بودم، به هزار امید و آرزو وارد دانشگاه شده بودم، ولی با هر پسری که رابطه برقرار میکردم به عنوان دوست پسر، بعد از یکی دو ماه قاطع میشد، چون احساس میکردم تمامی بودم و قراره که من تعرض جنسی داشته باشم. اینجوری شده بود داستان که من سیگار میکشیدم و گریه میکردم و فقط تنها خواستم این بود که اینا تموم بشه و خودم هم نمیدونستم دقیقا چی قراره واسه من تموم بشه. من فقط گریه میکردم، یعنی هیچ چیز دیگه نبود. تقریبا 2 هفته قبل از تولدم بود، نامه دو ترم مشروطی دانشگاه اومد دم خونه. مامانم گفت چیه، چرا این چقدر میشه؟ و من شروع کردم گریه کردم. تقریبا فکر میکنم یک روز کامل من گریه کردم و بعدش همه چیز رو بیان کردم که اینجوری بوده و از بچگی فلانی این کار کرده، این کار کرده، از همه بدتر اون بوده. و اولش پذیرفت، یعنی مادر من پذیرفت و قبول کرد که مثلا خب اشتباه از اون بوده، نباید اجازه میدادی که این همه صمیمیت بین یه مش بچه برقرار بشه. بالاخره خب سن بلوغ هست، اینا همه هست، کنجکاوی بچگانه هست و از این رو داستان قبول کرد. من رفتم پیش روانشناس و وقتی که به روانشناس بیان کردم که این مشکلات رو دارم، این اتفاق رو سن افتاده، فقط یه جمله گفت، گفتش که خدا رو شکر که تا الان خودکشی نکردی و من کاری از دستم برات بر نمیاد، این فلان دکتر روانکاو یا روانپزشک، برو اونجا دارو بگیر. رفتم و تمام داستان واسه اون تعریف کردم. تمام یک سال تمام تحت نظر دکتر روانپزشک بودم، دارو مصرف کردم. بعد از یه مدتی که گذشت و حالا به توجه به تعطیلات تابستون و این ور اون ور، دوباره فامیل اومدن خونه ما با از شهرستان. به ما هم گفتم ما یه کاری بکن، یه حرفی بهش بزن، بزن تو گوشش، یه عکس‌العملی از خود نشون بده. و من با کمال ناباوری تنها چیزی که از مامانم شنیدم بود که تو پوششت درست نبوده، تو لباست درست نبوده، تو بین این بچه ها خیلی ببخشید نظرم میخوام میلولیدی. مادر من بدون که پشت من باشه فقط این رو من گفت و من تقریبا 14 سال دم نزدم، 14-15 سال صحبت نکردم، از اینکه فقط از این آدم میترسیدم، از اینکه از آبرو میترسیدم، از اینکه هزار تا حرف دیگه پشتش باشه توی فامیل میترسیدم و در آخر این حرف شنیدم، تو کردی، تو باعث این اتفاق بودی، من مقصر شدم در آخر. و من فقط سوالم ازش این بود که من 4 سال بود، نه 8 سالم بود، بچه 8 ساله چی میفهمه، چه جذابیت جنسی داره، چه نمیدونم کاری میتونه بکنه که یه نفر بخواد همچین کاری بخواهش بکنه، و جوابی نداد و در آخر همش میگو تو خودت مقصره، تو نباید فلان پوشش رو داشته باشی. اینا گذشت، همه داستان رو به من به سختی تا 2-3 سال پیش با این مسائل کنار اومدم و حلش کردم و یه جوری پذیرفتمش و هیچ وقت هم ازش ترس و ابایی دیگه نداشتم. اتفاق افتاده اینجا، من مقصر نبودم، من کاری نکردم، کسی نمیتونه منو قضاوت کنه چون من 4 سالم بوده و نمیفهمیدم و واقعا بچه 4 ساله چی میفهمه، کسی رو هم مقصر نمیدونم، یعنی نه مادرم و نه پدرم و نه اون بچه ها رو. شاید اگر فقط یه ذره توی تربیتشون یا روی تربیت من یا اون ترس بیشتر کار میشد هیچ وقت این اتفاقات نمیافتاد. ولی خب دلم نمیخواست هیچ وقت از طرف خانوادم مقصر شناخته بشم و بهم بگم خب تو مقصر بودی، اون آدم هنوز، اون آدم ها در رو هنوز اون وقت آمد دارم میرن میان. و اونی که باز هم همیشه مادر بهش چشقوره میره و اینا که لباست ناجوره نمیدن فلانه، این از منم هیچ وقت نمیگه که اون آدم بعدی بوده. یک سال پیش یه داستان ازدواجی برای بنده پیش اومد و من داشتم به اون سمت می‌رفتم که ازدواج کنم و طرف مقابل من یک آدم بودش که 10 سال از من بزرگتر بود، آدم سرشناس است، خانواده اوکی، همه چی درست و حسابی داشت پیش می‌رفت. تا اینکه پسر گفت من نظرم اینه که ما پیش یه روانشناس بریم، هم تستای قبل از ازدواج. و سخت‌ترین حرفی که تمام عمرم از مادرم شنیدم این بود، زمانی که داشتم از خونه می‌زدم، یه وقت خر نشی به دکتره بخوای به اون روانشناسه اون کلینیکی داری بگی بچه بودی چه اتفاقی واسات افتاده ها، بدبخت زندگیت خراب میشه. خواستمش به ماما من زندگیم خراب شده، فقط تو نخواستی قبولش کنی، زندگی من خیلی وقته که خرابه، این تویی که هیچ وقت قبولش نکردی و همیشه من مقصر این داستان دونستی. من یه چیز پنهونی تو زندگی ندارم که بخوام حالا ازش خجالت بکشم، من مقصر نبودم که بخوام خجالت بکشم که حالا نخوام بیانش کنم. و خب من این مسئله رو به اون خانم روانشناس گفتم و گفت اشکالی نداره، ما هر چیزی که اینجا هست اینجا میمونه و تموم میشه میره، مثل بنابرای سه دلایل اون ازدواج چک نگرفت و تموم شد و رفت. فقط همیشه فکرم اینه که چرا مادر من این مسئله رو باعث بدبختی من میدونه و چرا خودش رو ذره ای دخیل تو این مسئله نمیدونه، که شاید اون باعث شده این اتفاق بیفته. اگر یه ذره سختگیریش رو نسبت به بچهش کمتر میکرد و اون استرس و ترس رو در من ایجاد نمیکرد که من میخوام از این آدم انقدر بترسم، شاید من همون موقعی که 4-5 سالم بود این بدنش بوده ما فلانی به من دست زده و اون موقع مامانم هم بیشتر مراقبت میکرد یا کمتر به اطرافیانش اعتماد میکرد. ازدواج کاملا سنتی بود و من این آدم رو تا روز خواستگاری ندیده بودم و هیچ پیشنهادی فکری نسبت بهش نداشتم و تقریبا کل رابطه ما 8 ماه بیشتر طول نکشید که اونم رابطه آن و آف بود و هیچ وقت موقعیتش پیش نیومد که مسئله رو باهاش مطرح کنم. یعنی انقدر درگیر چیزای دیگه بودیم که هیچ وقت موقعیتش پیش نیومد که مطرح کنم و هیچ وقت هم نگفتم که چیه و یعنی نگفتم یه همچین اتفاقی واسم افتاده، چون من هیچ وقت این مسئله رو مشکل نمیتونم. خب یعنی یه سری میگه این مشکل واسه این هم پیش اومده، این مشکل نیست، این اتفاق، این یه پیش آمده که هیچ کدوم از آدم هایی که اتفاق واسه شون افتاده مقصر نیستن و نباید به چشم یه مشکل بهش نگاه کرد، این یه لیبل مشکل بهش بخوره. و میگم هیچ وقت اتفاق نیفتاد که بخوام در مورد این مسئله باش صحبتی بکنم، ولی فکر نمی کنم ریاکشن خوبی هم نسبت بهش نشون میدن، چون آدم منطقی نبود توی این مسئله. قطعا من از قبلش بهش میگفتم، یعنی نمیذاشتم که خودش متوجه این مسئله بشه. اصولا آدمی هم که حاضرم خیلی چیزها رو خودم از قبل به اطرافیانم بگم قبل از اینکه خودشون بخوام بفهمن از زبون دیگران. و خود این هم میدونیم وقتی که یه چیزی از زبون یکی دیگه بیان میشه، احساسات اون شخص بیان کننده اون موضوع هم درش دخیل میشه. شهادت دارم که اگر که چیزی پنهونه توی زندگیم به شریک زندگیم، به اون پارتنرم مربوط میشه رو خودم مستقیماً بهش بگم، حالا از رابطه جنسی قبلیمه، از اتفاقاتی که توی زندگیم افتاده. من یک مسئله رو با یکی از دوست پسرم مطرح کردم و خب ریاکشن اصلا جالبی نداشت، کار به جایی رسیدش که میگفت تو اصلا همه با این آدم ها اصلا رفت آمد بکنی. یعنی اینجوری نبوده که بخوام این مسئله رو قایم بکنم، چون میگم چیزی برای قایم کردن نیست، این اتفاق افتاده و اگر بیان نشه و اگر یاد نگیریم که خیلی راحت بریم در موردش صحبت بکنیم، این سیکل هی تکرار میشه، هی تکرار میشه و هی قربانی های بیشتری توشون ایجاد میشه. و اگر نشه بگیم خب شاید خیلی ها نتونن این مسئله رو هندلش بکنن و کار خیلی پیچیده تر بشه و مشکلات خیلی بزرگتری ایجاد بشه، نمیدونم خودکشی بشه، طرف اصلا خودش یه آزاردهنده جنسی بشه برای انتقام گرفتن اون اتفاقاتی که قبل واسنش افتاده و خیلی چیزهای دیگه. و من کاملا موافق این مسئله هستم که آدم ها باید بگن، اگر حتی دزدی هم کردن در گذشته باید بگن. شاید این گفتنه، این چیزی که الان دارم میبینم با اون آدم گذشته که بوده، باعث بشه که دیگه اون عمل تکرار نشه، یا اگر تکرار شد یه راه حلی یه چیزی در موردش باشه.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
که درونم بود و هی جمع می شد و هی اتفاقات بعدش می افتاد و هی تلمبار می شد و من به کسی نگفته بودم باعث شد که خب من یهو به اون صورت به اون شکل بروزش بدم. خب من تقریبا می شه گفت از اول دبیرستان سیگار می کشم و خب اولش فهم کردم خب این نمیدونم عادت واسه اینه که مثلا آدم ها نشون بدن شاخن فلان هن اینا تو دوران دبیرستان بودم. نه من اون آدمی نیستم که بخوام جلوی دوستام سیگار بکشم. من وقتی حالم بده سیگار میکشم، یعنی اون حالی که سیگار بهم میده حالم رو خوب میکنه، ربطی به این نداره که مثلا بخوام خود نمایی کنم. و فهمیدم دلیل سیگار کشیدن من میتونه اینا باشه، دلیل حال بدن، درس نخوندنم، گوشه گیریم از یه سری افراد، نمیدونم دوست پسرم وقتی باشه کات میکنم، نمیدونم همه اینها باید یه جایی دنبال منشأش باید بگردم. و هی برگشتم این مال اونجا بوده، آره این حرکت فلانی مثلا. بعد متاسفانه من حافظه تصویری فوق قوی دارم، یعنی اگر یک نفر توی خیابون یک بار ببینم 10 سال دیگه ببینمش یادم میاد اینو کجا دیدم. و مثلا اگر که دوست پسر من دستمو نمیدونم میگرفت میکشید، یاد اون لحظه میفتادم که فلانی این کار با من کرده. خب و این باعث میشد که من اصلا اون آدم سرد بشم و بذارمش کنم. و هی میگم این تداعی شدن اون تصاویر واسه من، هی این درد و رنج رو توی من انقدر زیاد کرده بود که باعث شد که دیگه نتونم تحمل کنم. که کم کم شروع کردم با مچ کردن اتفاقات با هم دیگه و اینکه خب چی بوده، چرا من اینجوری شدم، چرا یه گویی داره هی انگار که سر یه زخمی که عفونت کرده رو باز کنی و هی حالا این زخم بازتر و وخیمتر بشه. اینجوری بود واسه من. من تقریبا 6 ماه دارو مصرف کردم و بعدش دارو دوزشو کم کرد، به 1 سال کشید و دیگه تموم شد دیگه. یعنی دکتر تشخیصش هم افسردگی بود، هم اختلال شخصیتی و هم 2 قطبی بودن. یعنی همه اینها جمع شده بود یک هو فوران کرده بود. تقریبا میتونم بگم که هیچ وقت رابطه درست حسابی نداشتم، هیچ وقت دوام روابطم اصلا به جایی نمیرسید که بخواد به رابطه جنسی برسه، یا اگر هم میرسید مثلا اتفاق افتاده بود وسط رابطه جنسی من شروع کردم گریه کردن و اشک ریختم و طرف مثلا فکر میکرد که داره یک کار اشتباهی میکنه یا نمیدونم چیزی شده، مشکلی من دارم. و من فقط همه اون اتفاقات میمد جلوی چشمم و خیلی واسم سخت. و از یه جایی به بعد میام، بعد از اون قضیه ازدواج که پیش اومد، خب کنسل شد و نشد با کسی توی هیچ رابطه حالا عاطفی نشدم، و دلم هم نمیخواد دیگه بشم، یعنی چون که احساس میکنم هر باری که وارد یه رابطه میشم بالاخره یه رابطه سالم رابطه یه که خب توش رابطه جنسی هم باشه و وقتی به اونجا میرسه انگار که نمیدونم 10% این مسئله هنوز واسه من حل شده نیست، نمیتونم قبول کنم گرفت هم بیار دارم پس بزنه و توی ذهنش این نباشه که حالا این کاری که داره انجام میده سوء استفاده است. لیول بندی داره و همیشه به معنی این نیستش که کسی که بهش تعرض جنسی شده اینه که خب نمیدونم حالا اگر دختر بوده بکارتش رو از دست داده یا نمیدونم اتفاقای دیگه. تعرض جنسی میتونه همین بی اجازه به شما دست زدن باشه، خب بی اجازه به تو دست دادن باشه، این تعرض جنسی وقتی که تو نخواد. اگه خبر کسی بهتون نزدیک بشه اینو از قبل به نظر من باید بهش یاد بدین که بابت تک تک کارهایی که قراره توی رابطه جنسی با شما بکنه باید از شما اجازه بگیره و اگر از شما اجازه نگیره و اون کار انجام بده اون یه تجاوز محسوب میشه. حالا میگم میخواد یه دست دادن باشه یا میخواد خیلی پیشرفته تر یه دست باشه. احساس میکنم که خیلی پیش زمینه فکریشون در مورد تجاوز اینه که خب یه نفر رو به زور بگیره، حالا ببوستش، یه عمل سکسی باش انجام بده. نه واقعا اینو نیست. تجاوز جنسی لیول های مختلف داره و میگم بیسیک ترینش اینه که یه نفر بدون اجازه شما رو فقط لمس کنه.
رابطت با مامانت در این لحظه زندگیت چجوریه؟
مامانم آدم قابل اعتماد واسه من نیست دیگه، یعنی یه رابطه از دور، یعنی از بیرون که نگاه میکنه یه رابطه خیلی خوب مادر و دختریه، ولی خب جفتمون میدونیم که من به شدت از این آدم حالم به هم میخوره و چقدر ازش بدم. یعنی این رو چندین و چند بار در موقعیت مختلف، نه توی اصلا، توی موقعیت مختلف بهش گفتم حالم از از به هم میخوره و ذره ای دوست ندارم و اگر هم بمیرید یک روز حاضر نیستم به خاطر یک قطره عشق بودم، چون که تو 14-15 سال بشه تمام عمر من رو با رفتار ندرست تمام کردی.
کی متوجه شدی که به تو تجاوز شد؟ تا چه سنی تو احساس کردی که یه اتفاقی بر من افتاده که این اتفاق طبیعی نیست؟ آیا همون موقع فهمیدی یا بعدن فهمیدی؟
من زمانی فهمیدم که من تعرض شده که اول راهنمایی بودم و اون پسر خاله‌ای که سن مادرم رو داشت این کار رو برام کرد.
یعنی اون اتفاقی که توی بچگیت افتاده و بچگی کوچیکتریت افتاده بود همون موقع متوجهشون نبودی که این یه آزاره؟ خب بعد چی فکر میکردی؟ مثلا تو فکرت تو اون عالم بچگی یادت هست که فکر میکردی این چیه الان؟
یه نوع مثلا تنبیه میدیدم، یه نوع دقیقا شبیه تنبیه میدیدمش که من یه کاری کردم چون برخلاف چیزی که تمام اطرافیان من فکر میکردن، یعنی تو بچگی هنوزم که هنوز تو بزرگسالی همچنین فکر در مورد من میکنن که من از این بچه‌هایی ام که تا یه چیزی میشه تون تون میرم میذارم کف دست مامانم. خب همیشه فکر میکردم احتمالا اینا یه کاری کردم، من رفتم لوشون دادم به مامانم، بعد اینا دارن اینجوری منو تنبیه میکنن.
تو توی این پروسه، حالا مامانت که مشخصاً بهت خیلی میگفته که تو مقصری، میخوام ببینم که توی کل این سالها هیچ وقت خودت هم احساس کردی که من مقصرم یا حرفای مامانت تأثیری گذاشته رود؟
یه زمانی آره احساس میکردم که خب نزدیکی که من بیش از اندازه به یه سری آدم رو دارم، یعنی مثلا خب اگه اون شب من تمام مدت پیش رو خواهم ببینید، اگه اون شب من توی اون خونه کنار این آدم دراز نمی کشیدم و فیلم نمی دیدم هیچ وقت اون اتفاقات نمی افتاد. بعد گفتم خب اوکی، هزاران نفر دیگه هم اینجوری کنار هم می شینن و فیلم می بینن، پسر خاله، دختر خاله، این اون، حتی دوست، هیچ وقت این اتفاقات نمی افته. شاید من مقصر باشم ولی من به اندازه اون آدمی که نتونست خودش رو کنترل کنه و مریض جنسی بوده مقصر نیستم. وقتی که پیش دکتر نرفتم دیگه این به هم چیز شده بود که به قولی گفتنی این الان به مشتبه شده بود که من مقصرم، چون اتفاق داره دائما تکرار میشه توسط آدم های دیگه. مقصر بودم کجا؟ اونجایی که نمیتونستم نبگم، خب نمیتونستم یه ریاکشن نشون بدم و امیدوارم هیچ کس اینو تجربه نکنه، ولی وقتی تو اون پوزیشن قرار میگیری و یک نفر ناخواسته بهت دست میزنه تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. اینی که یه نفر میگه چیخ میزنم، داد میزنم، فریاد میزنم، شاید از بین صد نفر یک نفر این کار بکنه. و وقتی که من نشستم نگاه کردم فیلمایی که کسایی که مختلفی که بهشون تجربه شده بود رو دیدم، فهمیدم این ریاکشن من واقعا طبیعی بوده. اکثرا هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ کاری، یعنی کوچکترین حرکت، حتی صحبت هم نمیتونم بکنم.
فکر میکنی که اگر اون آدمایی که این کار رو باد کردن بگی که شما به من این آسیب ها رو زدین، آیا کمکی بهت میکنه؟ یعنی آیا فکر میکنی که اونا ممکنه قبول کنن یا معذرت خواهی کنن یا یه همچین چیزی؟ بطه
اون آدم ها هستن، آدم های درست حسابی نیستن و هیچ وقت هم معذرت خواهی نمی کنن و شاید حتی مسخره بکنن و چون که حرفی هم به من بزنن که اوضاع رو بدتر بکنه. بعضی وقتا من به خودم میگم ترس از انجام ندادن خیلی از کار خیلی بهتر از اینه که انجامش بدی و یه اتفاق بدتر بیفته. و خب من هیچ وقت بیانش نکردم و همیشه متاسفانه خیلی عادی از کنارشون رد شدم، باهاشون گفتم، خندیدم و انگار که نه انگار هیچ اتفاقی افتاده، در صورتی که خب من هر بار که این آدم ها رو میبینم حالم ازشون به هم میخوره و دلم میخواد که واقعا از ته دل میگم، شاید حرف خوبی نباشه، شاید بگن چه کینه ورزی چه چیزی، و دلم میخواد که سر تک تک بچه هاشون این اتفاقات بیاد و درک بکنن و بسوزن و بفهمن که باید یه روزی تقاص تک تک کارهایی رو که با من کردم رو پس بدن.
اگر داستان آزارهای جنسی تو، اتفاقاتی که بر تو افتاده باشه رو، کلن اینی که الان تو اینجایی و توی مرحله هستی و یه مثلث فرض کنی، به نظرت اصلی ترین ضلع‌هایی که این مثلث رو تشکیل دادن چیان؟
اصلی ترینش تربیت نادرست، ترس بی خود، ترس بی خود از یه کسی که حالا ترس میتونه از آبرو باشه، بیشتر برای من از آبرو، یعنی خب نباید بگم زشته بعدان نمیدم اینو که حالا تو محول من که فردای انگی بهت چسبونده میشه، مثلا فلانی فلان کس بهش دست زده، آره یه دختر سالمی نیست و مقصر اصلی این داستان مادرم یه ذهنش کاملا مادرم. آدم هایی که مثل من همچین مسئله تو زندگیشون اتفاق افتاده و نتونستم بیانش کنم و این درد روز به روز واسهشون بزرگتر میشه و شاید بارها و بارها مثل من واسهشون اتفاق بیفته و باز هم نتونم بیانش کنم، یه راهی باشه که بتونم بیان کنم. چون شما وقتی که از این مسئله حرف میزنی، شاید من میتونم به جرات بگم که حداقل 30-40% تخلیه میشه و اون بار از روی دوش شما برداشته میشه و دیگه اون ترس و اون نگاه قضاوت رو از روی خودتون برمیدارید.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین اپیزود 4 رادیو مثلث بود. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپهای پادکست و علاوه ساوندکلاود سرچ کنین و گوش بدین و همینطور به اشتراک بذارین. دوست دارم آخر این قسمت از 3 نفری که تا به امروز باشون صحبت کردم یه تشکر خیلی ویژه‌ای بکنم. با اینکه این پروژه خیلی پروژه تازه‌ای بود، ولی خب به هر حال به من اعتماد کردن و داستانشون رو با من به اشتراک گذاشتن. خیلی 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 ازشون ممنونم به خاطر شجاعتی که داشتن و به خاطر راهی که توش قدم گذاشتن. خیلی به من کمک کردن برای اینکه ایده هایی که توی ذهنم داشتم رو عملی کنم. مرسی ازشون و امیدم اینه که یه روزی تمام افرادی که این نوع آزار رو تجربه کردن بدون خجالت و بدون اینکه مسئله‌ای داشته باشن با این قضیه بتونن راحت اول از همه زندگی کنن و دوم اینکه از بیان کردنش نترسن، خجالت نکشن و قدرت و تواناییش رو داشته باشن. و مرسی از شما که خیلی زود قراره ایمیلی ازتون بگیرم و در نهایت باهاتون آشنا بشم و راجع به تجربتون با هم صحبت بکنیم. به امید روزای بهتر. فروردین 1399.
The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.